ساعت 21 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. اتحادیه اروپا در صورت ادامه خشونت‌ها در سوریه حامیان بشار اسد را تحریم خواهد کرد. پوتین بعد از مذاکرات فشرده با رهبران آلمان و فرانسه اعلام کرد آتش بس در حلب تمدید می شود. نخست وزیر عراق می گوید پیشرفت‌ها در نبرد موصل فراتر از پیشبینی بوده است. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. اتحادیه اروپا در صورت شکست تلاش‌ها برای برقراری آتش بس و پایان خشونت‌ها در سوریه، حامیان بشار اسد رئیس جمهوری این کشور را تحریم خواهد کرد. در پیشنویس قطعنامه‌ای که قرار است امروز در نشست سران اتحادیه اروپا به بحث گذاشته شود و نسخه از آن به دست رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی قرار گرفته، آمده که این اتحادیه تمام گزینه‌ها و اقدامات بازدارنده را در صورت خاتمه نیافتن خشونت‌ها در سوریه مد نظر قرار خواهد داد. در این قطعنامه آمده که اتحادیه اروپا با قاطعیت حملات رژیم سوریه و متحدانش به ویژه روسیه را به غیر نظامیان در حلب محکوم می کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه پس از مذاکرات فشرده با رهبران آلمان و فرانسه و رد احتمال برداشته شدن تحریم های این دو کشور علیه مسکو اعلام کرد که آماده است آتش بس یک جانبه در حلب را تمدید کند. توافق بر سر آتش بس در حلب بعد از آن به دست آمد که فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه بمباران حلب را جنایت جنگی و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان آن را غیر انسانی و وحشیانه خواندند. سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه تصاویر جدید ماهواره‌ای منتشر کرد که نشان می‌دهد در طول دو هفته بمباران شهر حلب بیش از 100 محل هدف بمب‌افکن‌های روسیه و سوریه قرار گرفتند. این سازمان مدافع حقوق بشر به استفاده از بمب‌های خوشه‌ای ساخت روسیه در مناطق غیر نظامی شرق حلب اشاره کرده که به موجب معاهده‌های بین‌المللی استفاده از آنان ممنوع اعلام شده است. حیدر العبادی نخست وزیر عراق در یک پیام ویدئویی اظهار داشت که پیشرفت‌های به دست آمده در نبرد موصل فراتر از انتظار و پیش‌بینی‌های اولیه بوده است. این سخنان نخست وزیر عراق در حالی بیان می‌شود که نیروهای ویژه ارتش عراق روز پنجشنبه شهرک برتله در 20 کیلومتری موصل را از دست نیروهای شبه نظامی گروه موسوم به حکومت اسلامی خارج کردند. خبرنگار آسوشیتد پرس که همراه با نیروهای ویژه عراقی است گزارش داد که در پی ساعت‌ها درگیری شدید و انفجار انتحاری چند کامیون حاوی مواد منفجره، نیروهای ارتش عراق توانستند شبه نظامیان داعش را عقب برانند. موصل دومین شهر بزرگ عراق است و از تابستان سال 93 به این سو در اشغال گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش بوده است. سعد حریری نخست وزیر سابق لبنان حمایت خود را از رقیب سیاسیش میشل اون برای تصدی مقام ریاست جمهوری اعلام کرد و بدین ترتیب امیدها برای شکست شدن بن‌بست سیاسی در لبنان قوت گرفت. سعد حریری در نشستی مطبوعاتی با اعلام اینکه تصمیم به حمایت از میشل اون تنها راه باقی مانده است افزود که این تصمیم برای حمایت از لبنان و مردم آن بوده و البته بسته به توافق بین گروه‌های سیاسی است. شما شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه یک گفتگو رو بشنوید با این موضوع که دادستان تهران روز 27 مهر ماه اعلام کرد 5 تن به اتهام همکاری با آمریکا هر یک به تعمار 10 سال زندان محکوم شدند. نام 2 تن از این افراد سیامک و محمد باقر نمازی که شهروندان ایرانی آمریکایی هستند پیشتر اعلام شده بود، اما نام 3 تن دیگر کامران قادری، علیرضا امیدوار و فرهاد عبدالصالح پیشتر هیچگاه نه از سوی رسانه‌ها و نه از سوی مقام‌های ایرانی مطرح نشده بود. حال همسر یکی از این افراد کامران قادری، شهروند 52 ساله ایرانی اتریشی، سکوت خود را شکسته. کامران قادری فعال در حوزه آی‌تی، فناوری اطلاعات و مشاوره در این زمین است و مدیر شرکتی به نام آوانوک در وین پایتخت اتریش است. آریکا قادری از وین به پرسش‌های رادیو فردا درباره همسرش، بازداشت او و حوزه‌های فعالیتش توضیح می‌دهد.
so. Until now, our lawyer in Iran, he said it is better if the issue is not public.
وکیل ما در ایران گفته بود که بهتره این موضوع عمومی نشه. او همواره به ما نشونه‌های مثبت میداد و میگفت که همه چیز درست میشه و کامران گناهکار نیست و به زودی هم آزاد میشه. ما هم باور کردیم و سکوت کردیم. وکیل دائم میگفت که هفته دیگه یک خبر خوبی به ما میده و بعد هم هفته بعد اتفاقی نمیافتاد تا اینکه 10 ماه شد و دیروز یکی از دوستان به من گفت که با اعلام حکم اسم کامران هم منتشر شد و منم تصمیم گرفتم در این زمینه صحبت کنم.
خانم قادری، کار شوهرتون دقیقاً چی بوده؟ حوزه فعالیتش رو میشه کمی توضیح بدید؟
Yes, he's IT manager. He's selling.
بله، اون مدیر حوزه IT، فناوری اطلاعات و در حوزه فروش و پشتیبانی پروژه‌های IT فعالیت می‌کنه. اما همه این کارهایی که انجام می‌داده قانونی بوده و کار خلافی انجام نداده. شخصیتش اینطوریه که دروغ نمیگه. فرد ساده و یک بازرگان خوبه.
Very simple and very nice businessman.
آیا کار او در هیچ مقطعی مرتبط با دولت ایران یا اتریش بوده؟
نه، فکر میکنم در اکتبر سال 2015 بود که هیئتی از اتریش به ایران رفت. سفر رئیس جمهور پیشین اتریش به همراه 200 نفر بود که بیشتر اونها بازرگان و فعال حوزه اقتصادی بودن و همسر من هم در این هیئت بود. اگه به گزارش های اون سفر نگاه کنین، عکسایی از همسر من هم هست که در حال امضای قرارداد بین ایران و اتریشه. من فکر میکنم که اونها این عکس رو دیدن و فکرهایی به سرشون زده. این یه روند مرسوم در اتریشه. شوهر من یه فعال موفق در این حوزه بوده و خیلی طبیعیه که در این سفر همراه هیئت بوده. این به معنی ارتباط با یک دولت یا کار کردن با هاینز فیشر رئیس جمهوری پیشین اتریش نیست. منتها برخی مسائل رو به اشکال دیگه تعبیر میکنن.
شوهر شما کامران قادری متهم به همکاری با آمریکا شده، به همین دلیل هم به تحمل 10 سال زندان محکوم شده. آیا او اصلا ارتباطی با آمریکا اساسا داشته؟
No, never left.
نه خیر، او هیچ وقت ارتباطی نداشته. من همسرم رو از 15 سال پیش میشناسم. اصلا چنین فردی نیست. باور نمی کنم که چطور چنین اتهاماتی علیهش مطرح میشه.
در طول این 10 ماه آیا شما همسرتون رو دیدید؟
At the end of February, at the beginning of March.
پایان ماه فوریه 27 یا 8 از زندان با برادر همسرم تماس گرفتن و گفتن که همسر و فرزند کامران میتونن اونو ببینن. تا این زمان هیچ کس اونو ندیده بود و نمیدونستن که کجاست و در چه وضعیتیه. من تا اینو شنیدم بلافاصله بلیط خریدم و به ایران رفتم. تماس گرفتم، به من وقت دادن، به آدرسی که دادن رفتم و در اونجا 2 نفر از وزارت اطلاعات بودن و یک مترجم که از آلمانی به فارسی ترجمه میکرد. بعد به مدت 3.5 ساعت از من سوال کردن و گفتن که من اجازه دیدن همسرم رو ندارم و میتونم به اتریش برگردم.
خانواده آقای قادری چطور؟ کسی موفق شده او رو ببینه؟
Yes.
بله، کامران در بهار در 5 آوریل با مادرش تماس گرفت و گفت که از اون زمان هر 2 هفته یه بار میتونه روز 5 شنبه مادرش رو ببینه و از اون زمان مادرش رو میبینه.
خانم قادری، حال که حکم صادر شده فکر میکنید که بشه مذاکره کرد و همسرتون آزاد بشه؟
ما تصمیم به رسانه‌ای کردن این موضوع گرفتیم و من میخوام که به همه نشون بدم که همسرم واقعاً فقط یک فعال در حوزه تجارت و بازرگانیه. اگه کار خلافی کرده بود من چنین حکمی رو قبول میکردم، اما هیچ کار خلافی انجام نداده. هیچ وقت علیه کسی چیزی ننوشته، هیچ وقت فعال سیاسی نبوده. تنها با ایران کار میکرده و این غیرقانونی نیست و همه این کارو میکنن. همسرم در دانشگاه فنی وین درس خونده و مدرک دکتراش رو هم در همین دانشگاه با بالاترین نمره گرفته. در کارش خیلی خوبه، اون کارشو میفهمه، به همین دلیل هم موفقه. علاقه من به ارتباط با آدم هاست، به همین دلیل هم دوستان زیادی در ایران و اتریش داره. من واقعا نمیفهمم که یه آدمی مثل کامران چطور به چنین اتهاماتی محکوم میشه.
خانم قادری، گفتید که 3 فرزند دارید. آیا اونها درباره وضعیت پدرشون چیزی میدونند؟ آیا در این باره سوال میکنن؟
Yes,
بله، از همون روز اول. داستان اینطوری بود که فردای روزی که کامران به ایران رفت، مادر شوهرم به من زنگ زد و احوال همه ما از جمله کامران رو پرسید و من گفتم که به ایران اومده. خلاصه خیلی نگران شدم، رفتم فرودگاه تا یه اطلاعاتی بگیرم. از طریق استانبول به تهران رفته بود و من دائم نگران سلامتش هستم، چون پدرش 3 بار سکته قلبی کرده بود و من فکر کردم که کامران هم مثلا اینطوری شده. فقط نگران بودم و گریه می‌کردم، اما بعد از پرسجوی فراوان فهمیدیم که از طرف وزارت اطلاعاتون رو بازداشت کردن. در نتیجه بچه‌ها از روز اول با دیدن وضعیت من فهمیدن. من دائم بهشون میگم که سوء تفاهم شده و در نهایت میفهمن که کامران گناهکار نیست و آزاد میشه. هنوزم به این موضوع باور دارم و میدونم که شوهرم 100% بیگناهه.
گفتگو با هریکا قادری، همسر کامران قادری، شهروند زندانی 52 سالی ایرانی اتریشی در ایران رو میشنیدید.
تغییر 3 وزیر در کابینه حسن روحانی به چه معناست؟ فشار مضاعف، تغییر استراتژی، ترفند پیش انتخاباتی؟ جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید، 1 ساعت مستقیم و زنده در برنامه ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
شما شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید از شهرام میریان درباره جشنواره جهانی فیلم در شهر وین.
54 سال پیاپی است که در آغاز دومین ماه فصل پاییز، ویناله، یکی از جشنواره‌های بزرگ فیلم در اروپا، فعالیت سالانه خود را در شهر وین پی می‌گیرد. این فستیوال معروف‌ترین جشنواره غیر رقابتی اروپا است. با این حال اما همه ساله جوایز بزرگی هم از سوی انجمن جهانی منتقدان فیلم به بهترین فیلم‌های سینمایی، مستند، کوتاه و تجربی اهدا می‌کند. تصندرکاران جشنواره ویناله در بخش فیلم‌های داستانی همه ساله آثاری را برای نمایش برمی‌گزینند که تازه و دست اولند. یکی از این گونه فیلم‌ها فیلمی ساخته کارگردان آمریکایی کنت لانرگان به نام منچستر کنار دریاست. این فیلم پس از نمایش در فستیوال ویناله در سینماهای اتریش نیز نشان داده می‌شود. در همین بخش فیلم‌های سینمایی 2 فیلم از سینماگران جوان ایرانی در کشورهای هلند و بریتانیا هم اکران می‌شود. بادکین راس یکی از آنهاست که ساخته کاوه مدیری، فیلمساز ساکن شهر آمستردام است. این فیلم سال گذشته در جشنواره فیلم در روتردام جایزه بهترین فیلم خارجی را از آن خود کرد. بادکین راس نام یک پناهجوی ایرانی ساکن هلند است که به هنگام سرقت ناخواسته سبب مرگ مرد مسنی می شود و به ناچار از هلند می گریزد و سپس سر از جنگل های اسکاتلند در می آورد. در ادامه این فیلم مادر این پناهجو در یک تماس تلفنی از او می خواهد که به ایران باز نگردد.
الو آره بابا، من
اینجا بر نگرد، هر جا هستی بمون. فهمیدی؟ اینجا بر نگرد.
رویاهای رادیویی دیگر فیلمی است که به 54مین جشنواره ویناله راه یافته. این فیلم سینمایی 2مین ساخته بابک جلالی، سینماگر جوان در بریتانیا است و از نویسنده‌ای میگوید که در ایران معروف بوده و همینک در شهر سان فرانسیسکو یک برنامه فارسی زبان دارد و در تلاش است ابتدا گروه راک رویاهای کابل از افغانستان را با گروه آمریکایی متالیکا آشنا کند و سپس این دو در استودیو برنامه همنوازی ارائه دهند. نقش این نویسنده ایرانی را محسن نامجو، خواننده نوگرا، بازی کرده.
And together, your Kabul Dreams, the very first rock band in Afghanistan.
جوری سمبل دو تا کشوری هن. با توجه خب به این اتفاقات تاریخی و سیاسی هم که در سالهای اخیر افتاده، خیلی به نظر رسید خیلی جالبه که این دوتا با هم دیگه ساز بزنن و ای کاش که بشه.
فیلم رویاهای رادیویی ساخته بابک جلالی در 45مین دوره جشنواره روتردام جایزه اصلی این فستیوال را به دست آورد. 54مین جشنواره ویناله تا 12 آبان ماه در شهر وین فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
اگر دیدگاه و نظری دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12. در ساعت 21:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.